أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی و خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در مزامین عالی کتاب شریف نهج البلاغه تدبر کنیم و از کلمات نورانی مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بهرمند بشیم. ما در حال تدبر در خطبه دوم کتاب شریف نهج البلاغه هستیم و مرحله اول تدبر در این خطبه، یعنی فهم جملات رو پایان بردیم، به پایان رسوندیم. بعد از اون مرحله دوم که تشخیص سیاق‌ها بود، اون هم به لطف الهی انجام شد و مشخص شد که این خطبه شریف دارای 6 سیاقه که حالا من سرفصلوار عرض میکنم خدمتون. سیاق اول از احمده آغاز میشه تا فانه ارجح ما وزن و افضل ما خزن، که در واقع در این سیاق حضرت حمد الهی انجام دادن. فعلا فقط سیاق بندی رو میگم. سیاق دوم شهادت به یگانگی خداست. سیاق سوم از اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت به رسالت پیغمبر خدا آغاز میشه و در متن این شهادت وضعیت جامعه‌ای که پیامبر در اون جامعه مبعوث به رسالت شدند هم توضیح داده میشه. لذا و ناس و فی فتن همچنان ادامه این سیاقه میره تا برسه به در واقع به ارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. اینم سیاق سه. سیاق چهارم معرفی ویژگی‌هایی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. از هم موضع سرهی آغاز میشه تا اونجایی که میفرماید بهم اقام انحناء ظهرهی و اذهب ارتعاد فرائسه. سیاق پنجم معرفی قومی است در مقابل اهل بیت، مدعیان ولایت، خلافت، امامت و رهبری در جامعه بعد از پیغمبر خداست، که کلن در 3 جمله محدود شده: زرع الفجور و سقوه الغرور و حسد الثبور. و در نهایت سیاق ششم معرفی و مقایسه است، مقایسه بین اهل بیت پیغمبر گرامی اسلام و در حقیقت مدعیان خلافت. مقایسه که چه عرض کنم، اعلام غیر قابل مقایسه بودن اهل بیت با مدعیان خلافت و ولایت هست، که از لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد آغاز میشه و تا پایان این خطبه شریف الان ادرج الحق الى اهله و نقل الى منتقله ادامه پیدا میکنه. پس در مجموع 6 تا سیاق شد: سرفصلوار حمد، شهادت به توحید، شهادت به رسالت پیامبر در جامعه ای که مفتون بود و گرفتار شیطان بود، مسئله معرفی اهل بیت علیهم السلام، معرفی مدعیان خلافت و عدم یا غیر قابل مقایسه بودن اهل بیت و مدعیان خلافت. بعد از این مرحله که سیاق ها مشخص میشه، نوبت میرسه به جمع‌بندی هر سیاق، جمع‌بندی هر پاراگراف. تو مقام جمع‌بندی هم ما چند تا سیاق اول رو مفصل با هم جمع‌بندی کردیم، رفتیم جلو. یکی سیاق حمد بود که گفتیم حمد الهی عنوانش هست، فلسفه حمد، راه حمد و ارزش حمد در واقع عناوین ریزتری است که ذیل حمد الهی تو این سیاق قرار میگیرن، که دیگه من دو مرتبه توضیح نمیدم، در جلسه قبل توضیحاتش داده شده. سیاق دوم که شهادت به یگانگی خداست، شهادت توحیدی به عنوان محور اصلی شناخته شد. توصیف شهادت ناب توحیدی و کاربرد شهادت توحیدی هم در واقع زیر مجموعه این عنوان کلی هستند. این هم توضیحاتش داده شده. سیاق سوم که شهادت به رسالت پیغمبر خداست، این هم جمع‌بندی شد در جلسه قبلی با این عنوان که شهادت به رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه انسانی مفتون، مفتون یعنی دوچار فتنه و ناس و فی فتن و تحت سیطره شیطان، چون تحلیل حضرت این بود که فتنه ای که در جامعه داشت در واقع جریان و سریان پیدا می کرد به مدیریت شیطان اتفاق می افتاد. خب ذیل این سیاق هم ماهیت و فلسفه رسالت و وضعیت جامعه قبل از رسالت توضیح داده شد. این سه تا سیاق جمع‌بندی شده بود در جلسه قبلی و ما در این جلسه سه سیاق باقی مانده را می‌خوایم جمع‌بندی کنیم و انشاءالله کل خطبه را. اگر یادتون باشه اشاره کردم که مرحوم سید رضی که نهج البلاغه را تألیف کردن، جمع کردن از کلمات حضرت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ایشون بنا به حکمت‌هایی که یکی از اون حکمت‌ها بحث بلاغت بوده و شاید حکمت‌های دیگری مثل تقیه و غیره هم در کار بوده، ایشون خطبه‌ها را به شکل تقطیع شده و گزینش شده آوردند. یعنی اونچه که شما در نهج البلاغه شریف می‌بینید تحت عنوان یک خطبه لزوماً تمام یک خطبه نیست، بخش‌هایی است که برگزیده شده از یک خطبه. از جمله همین خطبه دوم که ما داریم میخونیم، این یک خطبه مفصلی است که یک قسمت‌هایی رو مرحوم سید رضی جدا کردن و به هم متصل کردن و یک خطبه در واقع برگزیده ای را از این خطبه در نهج البلاغه منعکس کردن. در مقام تحقیق و بررسی به عنوان یک متدبر برای ما مهمه که یک بار این گزیده نویسی مرحوم سید رضی را کنترل بکنیم، ببینیم ایشون که آمدن یک قسمت‌هایی رو انتخاب کردن، آیا این انتخاب باعث شده که ساختار و سیر اون خطبه در هم بریزه و یا نه یک انتخاب هوشمندانه ای بوده که سیر و ساختار خطبه حفظ شده و در حقیقت ایشون اومدن به کلمات کلیدی و اصلی که در یک خطبه بوده اشاره کردند. خب این خیلی مهمه. درسته در حالت کلی چون ایشون یک عالم برجسته و بزرگواری بوده، توقع همینه که این انتخاب و برگزیده هایی که ایشون دارن ساختار خطبه را به هم نزنه و سیر خطبه را مخدوش نکنه، ولی باز این ما را بی نیاز از بررسی نمی کنه. خطبه دوم را ما رفتیم اصلش رو بررسی کردیم در کتاب شریف تمام و نهج البلاغه که من اون روز معرفیش کردم خدمتتون. خطبه را رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که بله از این خطبه شریف یه قسمت‌هایی جدا شده که در خود نهج البلاغه موجوده، یعنی به عنوان یه خطبه مستقل تو نهج البلاغه ذکر شده. مثلا یه 4-5 تا خطبه دیگری که انشالله در آینده ما خواهیم دید، نمیدونم خطبه 120، خطبه 144، خطبه نمیدونم 50، خطبه 160 خورده ایه، چند تا از خطبه هایی که در آینده انشاءالله ما باش روبرو خواهیم شد، اینا قسمت هایی از این خطبه شریف هستند که وقتی من به اونها نگاه کردم دیدم غالب اینها شرح و بست مطالبی است که تو همین قسمت مذکور در خطبه دو وجود داشته. یعنی مثلا اون عبارت‌های سگانه‌ای رو که دیدید در سیاق در واقع بعدی تو این سیاق، این عبارت‌ها رو ببینید، فقط سه تا جمله شد یه سیاق: زرع الفجور، سقوه الغرور، حسد الثبور. خب خود این یه شرح و بستی داره، اون شرح و بستش خودش شده یه خطبه. یا حتی این عبارت‌های قبلی اینجا که اهل بیت معرفی میشن، اهل بیت علیه السلام، این یه شرح و بستی داره که در این شرح و بست اصلا علی علیه السلام خودش رو معرفی می‌کند، حتی اسامی خود را در کتب آسمانی قبلی یکی یکی ذکر میکند. اون شرح و بست دیگه اینجا مثلا نیامده. بعضا یه قسمت‌هایی شده یه خطبه مستقل. تو بررسی که بنده انجام دادم در خطبه دوم دیدم که حذفی که بخواد سیر و ساختار این خطبه را مخدوش بکنه و به هم بزنه نبوده. عمده ی حذفیاتی که از این خطبه وجود داشته حذفیاتی است که در قالب شرح و بست همین محور هاست، یعنی توضیح بیشتر و تفصیل بیشتری از همین محور هایی است که ذکر شده. این اولا. تو همینایی که حذف شده خیلیاش بعداً تو نهج البلاغه وجود داره و ما خواهیم دید. انسانیان اون مقداری که تو نهج البلاغه نیامده هم خب قابل مطالعه است. من آدرس دادم اون روز، خواهران و برادران میتونن مراجعه کنن و مطالعه بکنن. لذا بنده جمع‌بندی رو بر اساس همین چه که از خطبه دو در نهج البلاغه ذکر شده انجام میدم و تقریبا اطمینان میدم که این جمع‌بندی که ارائه میشه جمع‌بندی کلیت خطبه هم هست. حالا شاید یه ظرائف و دقایقی بالا پایین بشه، اما اصل ساختار و سیر حفظ شده. فقط یه بحث بود که گفتم بنده دیدم توی این خطبه اصلی وجود داره و اصلا تو این برگزیده نویسی مرحوم سید رضی اصلا نیامده، و اون بحث تقواست. یه دعوت به تقوا داره حضرت در این خطبه که اصلا سید رضی به این اشاره‌ای نکرده در خطبه، که اون دعوت به تقوا رو هم که نگاه میکنید میبینید که ذیل همین بحثا تعریف میشه. یعنی دعوت به تقوا همون پذیرش ولایت صاحبان حق اصلی ولایت است، نه اینکه دعوت به تقوا مثلا در یک فضای خارج از حوزه این خطبه بخواد باشه. لذا منم خیلی ضرورت ندیدم که بخوام حتی اون رو اضافه یا کم بکنم. البته اینم بگم یه ملاحظه ای تو مطالعه و بررسی ما وجود داره، این ملاحظه رو هم شما در جریان باشید. اونم اینه که ما نمیخواهیم حتی المقدور، حتی اگر شده تا آخر انشالله، ما بنابر این نداریم که به سادگی از اون چه تو نهج البلاغه آمده عدول کنیم، به اضافه کردن، کم کردن یا جا به جا کردن. حتی با اینکه دسترسی به اصل خطبه ها داریم، دسترسی به اصل مثلا نامه ها داریم، اما میخوایم این ساختاری که انتخاب شده حفظ بشه. اینم یه حکمتی پشتشه. بالاخره نهج البلاغه با همین وضعیتی که دارد، که حالا یه برگزیده نویسی از کلمات حضرت است، به عنوان یک کتاب منبع و کتاب دومی در معارف اسلامی جا افتاده. ما میخواییم این حریمش حفظ بشه، در واقع بماند. به سادگی نریم به این سمت که بله این خطبه این تیکه رو برداریم بچسبونیم اینجا، اون تیکه رو برداریم ببریم اونجا. با این جا به جا کردنها و کم و زیاد کردنها از ریل نهج البلاغه خارج نشیم حتی المقدور. خب ماهیتهاشون کامل فرق داره. ببینید صحیفه مبارکه سجادیه دعاه، درسته توش آموزه های دینی تعبیه شده، ولی نوع آموزه های دینی که اونجا تربیت شده در مقام حاکمیت نیست، دعا هست بیشتر و در مقام ارتباط فرد با خداست. معارفی که یک انسان باید در ارتباط با خدا بداند بیشتر اونجا گنجونده شده. اشاراتی دارد، نمیدونم دعا برای مرزهای جامعه اسلامی فلان، این حرفا رو توش داره، اما نه در حد تبیین، در حد دعا، در قالب دعا، ظرفیت دعا اونجا لحاظ شده. نهج البلاغه اون اهمیت استراتژیک و راهبردیش اینه که کتاب حاکمیت است به یک معنایی، نظام سازی میکنه. این کتابی است که داره تبیین معارف قرآن میکنه، نه در چارچوب دعا، بلکه در چارچوب حکومت، در چارچوب حاکمیت، در چارچوب راهبردهایی که پیش روی جامعه هست برای رسیدن به سعادت. لذا اون جایگاه استراتژیک که نهج البلاغه منحصر به فرده، ضمن اینکه صحیفه سجادیه هم در جای خودش منحصر به فرده، یعنی تو اون جایگاهی که اون دارد برای ارتباط انسان با خدا و نگاه جامعی که در مقوله ارتباط با خدا میشه فرض کرد، خب اونم استراتژیکه، اونم منحصر به فرده، نمیشه بهش دست زد واقعا. لذا هر کدوم به نظرم در جای خودش، حالا خیلی اول و دوم کردنش هم به نظر من خیلی شاید تأثیر کاربردی نداشته باشه. اما سیاق چهارم، در سیاق چهارم ببین همین که میفرماید سید رضی و منها یعنی آل النبی علیه السلام، این و منها یعنی تختی، یعنی من یه جاهایی دیگه نیوردم رسیدم به این، یه قسمتی از اون خطبه اینه. فرمودند هم موضع سره و لجع امره و عیبت علمه و موئل حکمه و کهوف کتبه و جبال دینه. اهل بیت رو معرفی کردند که اینا موضع سر الهی هستند، سر خدا در وجود اینها نهادینه شده، صاحب سر خدا هستند، اسرار عالم، کلیدداران عالم، صاحبان سر عالم از جانب پروردگار اینا هستند. وقتی کسی صاحب سره میشه لجأ و امره، پس امر خدا به اینا تکیه داره، اینا محورهایی هستن، تکیهگاههایی هستن که امر خدا از مجاری وجودی اینها در عالم جریان پیدا میکنه. همون که در سوره شریفه قدر میخوانیم که تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، گفتیم اون تنزل ملائکه بر کجاست؟ بر قلب شریف امام وقت دیگه. امام وقت هر کس که هست، قلب شریف او جایگاه تنزل ملائکه است که با امر خدا بر قلب او تنزل مییابند و از کانال وجودی او این جریان پیدا میکند. به خاطر همینه که اصلا خداوند ملائکه را ساجد خلیفت الله قرار داد، به خاطر همینه که در جریانات حضرت آدم که دیگه خوندیم در سوره مبارکه فستاد، و عیبت و علمهی، اینا اون ظرفی هستن که علم خدا درش قرار میگیره. خب کسی که میخواد امر الهی مجرای جریان امر خدا باشد، این پشتوانه جریان امر الهی علم الهیه دیگه. پس اینا ظرفی هستند که علم خدا در اون قرار میگیره، نه علم خدا به ذاتش، علم خدا در همون حدی که باید، یعنی به اذنهی. و الا هیچ کس که به علم نامحدود الهی، هیچ کس نمیتونه ظرف علم نامحدود باشه، چون ظرفیت برای علم نامحدود خودش نیازمند نامحدود بودنه و جز خدا هیچ کس نامحدود نیست. پس این عیبت و علمهی به اندازهی که اذن خدا تعلق میگیره. و موئل و حکمهی، علم الهی هم خب باز با حکمتهای الهیه که باز میشه علم نافع. حکمتهای الهی بازم همون علم همه جانبه نگر، علم دقیق، علمی که ابعاد را میسنجد، اهداف را میبیند، مقدمات را میداند، علم خالی نیست. پس علم است و حکمت. خب حالا این علم و حکمت الهی که دست در اختیار اهل بیت علیهم السلام، این کجا چجور به اونا داده شده؟ و کهوف و کتبهی، این در کتب الهی، اینا کهف هایی هستند، پناهگاه هایی هستند که کتاب خدا در اون پناهگاه ها استقرار یافته و در امان مونده. خب کتاب خداست که علم و حکمت در اون مندرجه دیگه. و در نهایت و جبال و دینهی، اینا کوههای دین الهی هستند. خب این کهفی، این قرارگاهی، این پناهگاهی که کتاب الهی در اون پناهگاه قرار میگیره، این کهف کجاست؟ این کهف تو جبال دین است. یعنی وجود اینها مثل کوههای استوار دینه که این کوههای استوار دین دارای کهفه. این کهف پناهگاه کتاب خداست، اون کتاب حاوی حکم و علم خداست. برای چی؟ برای اینکه اینها مجاری امر خدا هستند. چرا اینا مجاری امر خدا هستند؟ چون اینا اسرار الهی در وجودشون نهادینه شده. یعنی یک بار از بالا اومدیم پایین، یک بار از پایین رفتیم بالا. خواستیم بگیم این جملاتی که اینجا درباره اهل بیت علیهم السلام ذکر فرمودن مولا علی علیه السلام، باز ترتیب منطقی و حکیمانه ای دارد. بهم، حالا که یک چنین شخصیت هایی هست که سر خدا نزدشونه، امر خدا به اونا تکیه کرده، علم الهی در ظرف وجودشون قرار گرفته، حکمت‌های الهی به اونها برمیگرده، کتاب‌های خدا در کهف وجودی اونها پناه یافته و خودشون کوه‌هایی هستند که تجسم دین الهی هستند، خب بهم اقام انحناء ظهره، خدا به وسیله اینها انحناء کمر دین را راست کرد. یعنی اگر اینا نباشن کمر دین چی میشه؟ خم میشه، میشکنه. مثل اینکه اینا اون شاخص و اون میزان محکمی هستن که دین را سر پا نگه میدارن. بهم اقام انحناء وهره، کسایی که باغبونن میدونن، یه وقتی شما یه درختی رو مثلا توی باغ دارید، این درخت اگر ساقه سستی داشته باشد، این درخت هر آینه در معرض منحنی شدن و در نهایت حتی شکستنه. یا اگر بخواد این درخت بار زیادی بده، بار بده، شاخه ها پر از میوه بشه، باز این شاخه ها چی میشن؟ سنگینی میکنن، در معرض شکستن و فرو افتادنن. کشاورزا میان این درخت رو با یک چوب سختی سفتی میبندنش، یا زیر این شاخه ها چوب هایی رو میگذارن که اون شاخه ها روی این چوب ها چی بشه؟ حمل بشه، نگه بدارند این درخت را. خدا اهل بیت علی علیه السلام نقش اهل بیت را نسبت به دین اینطور توصیف میکند: بهم اقام انحناء وهره، خدا به واسطه اهل بیت اون خمیدگی تنه دین را فرو افتادگی شاخه های دین را جلوشو گرفته. و اذ هبرتعاد فرائصه، چارچوب دین به وسیله اینها از لرزش فرو افتاده. ارتعاد یعنی لرزش، فرائصه یعنی چارچوب، بدنه. چارچوب دین را اینا نمیذارن بلرزه در مقابل تندبادها، در مقابل زلزله ها، در مقابل حوادث روزگار. اینها نگهدارنده ثبات دینند. پس اومد در این در واقع فراز، در این سیاق از خطبه شریف، اولا اهل بیت علیهم السلام را به عنوان در واقع معرفی کرد ماهیتشون را، سپس گفت اینا حامیان دین خدا هستند. ببینید معرفی اهل بیت علیهم السلام و نقش اونها به عنوان حامیان دین، حافظان و حارسان دین الهی. پس معرفی اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جایگاه حمایت از دین خدا، این جنبندی این سیاقه. اگه بخوایم ریزش بکنیم، اهل بیت علیهم السلام تکیهگاه دین خدا هستند، از موضع و سرهی بگیرید تا جبال و دینهی. اهل بیت علیهم السلام برپا کنندگان اقام انحناء وهره و تثبیت کنندگان دین خدا هستند و اذهب ارتعاد فرائسه. در حقیقت توی این سیاق به این مسئله پرداخته. بله بله، نام خود حضرت، حضرت اینا وقتی که اینو میرن جلو بر خودشون تطبیق میدن، اسامی خودشون را در کتب آسمانی قبلی یکی یکی ذکر میکنن. من معرفی شدم از قبل در فلان کتاب به این نام، در فلان کتاب به این نام، نزد هند به این نام، نزد نمیدونم رومیان به این نام، هند ترک به این نام، پیش فارس به این نام. یکی یکی خودشونو در تمام کتب آسمانی ادیان شرایع معرفی میکنن که من در واقع تاریخ منتظر من بوده. این نیست که شما فکر کنید الان یه دفعه مثلا ما ظهور کردیم الان میخوایم یه کاری بکنیم، اینجوری نیست. اما سیاق پنجم، سیاق پنجم میاد سراغ و منها یعنی قوم آخرین، یعنی یه قسمتی از خطبه منظور حضرت قومی دیگر است. اگر به اصل خطبه مراجعه کنید متوجه میشید که این قوم آخرین در اینجا منظور کسانی هستند که سعی کردند به شکل قلابی جای اهل بیت را بگیرند. فلسفه وجودی اهل بیت چه بود؟ فلسفه وجودی اهل بیت این بود که کمر دین راست بشه، لرزش دین از بین بره و دین تثبیت بشه. خب برای اینکه این فلسفه وجودی تحقق پیدا کنه یه مقدماتی لازم بود. باید اون فردی که اون کسانی که میخواستن کمر دین را راست بکنن، اون کسانی که میخواستن لرزش دین را بگیرن و تثبیتش بکنن، اونا باید موضع سر میبودند، باید لجع امر میبودند، باید عیبت علم می بودن، موئل حکم می بودن، کهوف کتب می بودن، جبال و دین می بودن. یعنی شش تا شاخصه رو شمرده بود. این افراد می تونستن در واقع حامیان دین خدا باشن. ولی یه کسانی پیدا شدن بدون داشتن این مقدمات، یعنی بیان که موضع سر خدا باشن، بیان که بفرمایید لجع امر خدا باشن، می خواهم حفظ کنید، لجع امر خدا باشن، بیان که عیبت علم خدا باشند، بیان که معال موئل حکم خدا باشند، بیان که کهوف کتب باشند و بیان که جبال دین باشند، خواستند بشن برپادارندگان دین، خواستند بشن کسانی که جلوی لرزش دین را میگیرن. خب حاصل میشه؟ قطعا حاصل نمیشه. لذا قوم دیگر را اینطور معرفی میفرماید: زرع الفجور. اون چه اینا کاشتند فجور بود، یعنی اومدن دین رو از مسیر خودش خارج کردند. فجور خروج از مسیره، دین رو از جای اصلی خودش خارج کردند. زرع الفجور. سقوه الغرور، با غرور با فریفتگی آبیاریش کردند. یعنی چی؟ یعنی خیال کردند که دارن درست کار میکنن. سقوه الغرور یعنی اینجوری پرورش دادن اون دینی را که از جاش خارج کرده بودن، فکر میکردن دارن آبیاریش میکنن با تخیل اینکه خوب دارن دینداری میکنن، خوب دارن به نام دین حکمرانی میکنن. و حسد و ثبور. نتیجه چی شد؟ جز هلاکت و تباهی چیزی درو نکردن، یعنی خرابکاری کردن، خرابش کردن. کار وقتی به دست کاردانش سپرده نشود خراب می شود. قهریه. زرع الفجور سقوه الغرور حسد و ثبور. زراعت سقایت و حصاد، زراعت کاشتن، سقایت آبیاری کردن، حصاد برداشت کردن. چی کاشتن؟ فجور. چجوری آبیاری کردن؟ غرور، فریفتگی، تخیل، توهم. چی برداشت کردن؟ ثبور، هلاکت، پوچی، بدبختی، اینا رو به بار آوردند. خب اینم یه گروه دیگر که معرفی شد. میگه معرفی جبهه مقابل اهل بیت رسول خدا. ببینید من اگر میگم جبهه مقابل اهل بیت رسول خدا، چون کلیت خطبه را دیدم، اگر برید کلیت خطبه را ببینید میفهمید که این سه تا جمله برای مدعیان مطرح بوده، برای مدعیان. بله بله معرفی میکنه، اسم معاویه رو میاره، آره معرفی میکنه مفصل. حتما برید اصلش رو ببینید. من اون روز تو کلاس مرورور اصلش رو یک دور، همش رو نه، یه جاهایش رو که حذف شده خوندم. خب اینا اهل فجورند، فریفتگانند، زرع الفجور، سقوه الغرور، تواهی جویانند، حسد و ثبور. خب اینم سیاق پنجم. اما سیاق ششم، تو سیاق ششم میفرماید که خب دو گروه معرفی شدن دیگه در گذشته. یه گروه اهل بیت که اینا لیاقت داشتن که تکیگاه چی باشن؟ دین خدا باشن، برپادارندگان دین خدا باشن و جلوی لرزش و سقوط دین خدا را بگیرن. یه گروه جبهه مقابل اهل بیت که این لیاقت را نداشتن، لذا تباهی به بار آوردن. این دو گروه حالا تو این سیاق میخواد مقایسه کنه، ولی چجوری؟ با بیان لایقاسو میخواد بگه اصلا قابل مقایسه اند؟ کسانی که زرع الفجور، سقوه الغرور، حسد الثبور، آیا با هم موضع سرهی و لجع امرهی و عیبت علمهی و موئل حکمهی و کهوف و کتبهی و جبال و دینهی، آیا با اینا قابل مقایسه اند؟ لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامت احد. اینا که جای خود دارند، این مدعیان که جای خود دارند، هیچ کس از این امت با آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مقایسه نمی شود، هیچ کس. ولا یسوی بهم. ببینید دارن قشنگ داد میزنه حضرت که بابا جریان خلافت و رهبری و امامت یک جریانی است که به شکل مستقیم از جانب پروردگار مدیریت میشه. اینو باید توجه داشت. هیچ کس نمیتونه خودشو در این جایگاه فرض بکنه. حالا من تو پرانتز این نکته رو اشاره بکنم، الان ممکنه تو ذهن بعضیا خطور بکنه که پس آقا ولایت فقیه در دوران غیبت چیه؟ فقیه اسمش روشه، ما بارها گفتیم فقیه علوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. یعنی ما از اون جهت به فقیه رجوع میکنیم در دوران غیبت که حرف کیو بزنه؟ که حرف امامان رو بزنه، حرف اهل بیت رسول خدا را بزنه، حرف قرآن را بزنه. از این جهت به او رجوع میکنیم، برای همین میگیم فقیه. و الا میگفتیم ولایت سلطان، ولایت رئیس جمهور، نمیدونم ولایت، نه بابا ولایت فقیه هست، ولایت دانشمندترین مردم، افقه الناس، دانشمندترین مردم به مبانی اهل بیت، دانشمندترین مردم به مبانی قرآن، به اهداف دین، به راهبردهای دین، سراغ او میریم. ارزش وجودی فقیه به همینه، اسمش روشه. هرچند بعضی ها خیال میکنن فقیه یعنی فقط احکام بلده، نه، فقیه در ولایت فقیه نه یعنی کسی که احکام بلد است صرفا، یعنی کسی که فقه دین، حقیقت دین، لب دین، کنه دین را فهمیده، این یعنی فقیه. فقه اکبر اینجا مراده، نه فقه اصغر. فقه طهارت و نجاسات فقط منظور نیست، فقه صلات و زکات فقط منظور نیست، فقه قرآن است، فقه راهبردهای دین است. ولایت فقیه، بله کسی که فقیه ولایت هم پیدا میکنه. خدا بر ما منت نهاده که ما را تحت ولایت فقهای عالم به قرآن و عالم به مکتب اهل بیت علیهم السلام قرار داده. خب اگر این نباشه چی میشه؟ اون وقت باز از دست اهل بیت خارج میشه. یعنی ولایت فقیه عبارت اخرای ولایت اهل بیت است در دوران غیبت. اما الحوادث الواقعه فرج او الى ربات احادیثنا، کسایی که حدیث ما را بر شما بگن، نه کسی که حرف خودش رو بخواد به شما بزنه. این فرقشه دیگه. بگذاریم، پرانتزو میبندم. لا یقاس به آل محمد من هذه الامت احد. لذا ما در ولایت فقیه نمیخوایم بگیم شخص فقیه قابل مقایسه با اهل بیت است. معلومه که نیست. هیچ شخصی در هیچ جایگاهی قابل مقایسه با هیچ یک از اهل بیت معصوم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست. پس برای چی ما میریم از او اطاعت محض میکنیم؟ ولایت مطلقه فقیه برای اینکه او فقیه اون علومه و با تقوا و شجاع هم هست، استنباط کرده به ما گفته. ما امیدواریم که خداوند به واسطه او در دوران غیبت ما را از تحیر و از زلالت نجات بده و به نور و هدایت برسانه. پس لا یقاس به آل محمد من هذه الامت احد، احدی از این امت با آل محمد مقایسه نمی شود. ولا یسوی بهم، و مساوی نمی شود با آل محمد، من جرت نعمتهم علیه ابدا، کسی که نعمت آل محمد برای ابد بر او جریان یافته است. یعنی هیچ وقت مولا علیه با ولی نعمت مساوی نمی شود. هیچ وقت کسی که سر یک سفره نشسته و از اون سفره می خورد و اگر اون سفره نباشد چیزی برای خوردن بگید ندارد، هیچ وقت او با صاحب سفره مساوی نمی شود، با میزبان مساوی نمی شود. من جرت نعمتهم علیه ابدا، یعنی کسی که نعمت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نعمتهم یعنی نعمت آل محمد، جرت علیه ابدا، بر او جریان یافته برای همیشه، کسی که حتی بخواد هم از سر این سفره پاشه جای دیگه بره چیزی گیرش بگید نمیاد. سفره رو اینا سفره داران عالم اینا. خب اون وقت کسی که سر سفره علوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نشسته و از اون سفره بهره برده، با صاحبان اون سفره یکی میشه. هیچ وقت کسی که از چشمه اهل بیت چیزی قاطی جامش میکنن بهش میدن، با چشمه داران بهشت، با سرچشمه داران بهشت که خودشون این چشمه ها را جاری میکنن مساوی میشه؟ لا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. حضرت اینو دقیقاً میبرن میرسوننش به معاویه. اون روز معاویه داشت ادعای خلافت میکرد دیگه. آقا تو یبن طلقا، تو پسر ابو سفیان، تو شماها کسایی هستید که به شکل مشخص به توفیلی وجود اهل بیت حتی جان به در بردید، بعد حالا شما ادعا میکنید که صاحبان خلافت و ولایتید. هم اساس الدین. چرا هیچکی با اینا مقایسه نمیشه؟ یه بار دیگه معرفی میکنن، چون هم اساس الدین، اس اساس دین، زیر بنای دین اینا هستن. و عماد الیقین، عمود، اون ستون برافراشته و مستحکم خیمه یقین اینا هستن. زیربنا اینان، ستون اینان، اسکلت و ساختمان و شنارش بندی دین همینا هستن. هم اساس الدین و عماد الیقین. الیهم یفیع الغالی، از اینا کسی جلوتر رفته باشه باید برگرده به سوی اینا. میزانن، ترازند. الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی. اون کسی که جا مونده باشه باید بیاد دنبال اینا رو بگیره و به اینا برسونه خودش رو، ملحق به اینا بشه. و لهم خصائص و حق الولایه، خصوصیت ها و ویژگی های حق ولایت مال ایناست. و فیهم الوصیت و الوراثه. خب این خصوصیت ها چطور تو اینا تقسیم میشه؟ به کی از اینا میرسه؟ طبق وصیت و وراثت میرسه. این اصلا مسئله انتخابی و اجماعی و انتخاباتی و فلان نیست. خصائص و حق الولایه با فرایند وصیت و وراثت منتقل می شود. امام قبلی وصیت می کند امام بعدی را، امام بعدی وراثت می برد، ارث می برد از امام قبلی مقام امامت و ولایت را. پس لهم خصائص و حق الولایه و فیهم الوصیت و الوراثه. بعد حضرت باز اینجا کلی جملات دارن که دیگه ذکر نشده، به این جمله بسنده کرده سید رضی رحمت الله علیه: الان اذ رجع الحق الى اهله. الان اون وقتیه که حق به اهلش برگشته. الان که بعد از 25 سال و بعد از دورانی که درخت خلافت و ولایت از جایگاه خود خارج شده بود، دو مرتبه حق به اهلش برگشته. و نقل الى منتقله، و نقل شده به سوی جایی که از اونجا قبلا چه شده بود؟ خارج شده بود. منتقل یعنی از اونجا نقل یافته بود، یعنی برگشته به جایگاه اصلی خودش. الان اذ رجع الحق الى اهله، الان اون وقتی است که حق به اهلش بازگشت. و نقل الى منتقله، و نقل شد به همون جایی که از اونجا قبلا جا به جا شده بود و خارج شده بود، به خواستگاهش، بله، به جایگاه و خواستگاه اصلی خودش. خب در این سیاق چه اتفاقی افتاد؟ در این سیاق حضرت تأکید کردن بر غیر قابل مقایسه بودن مدعیان با کی؟ با آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و برای این غیر قابل مقایسه بودنه اومدن حجت اقامه کردن که خب چطور میشه مقایسه کرد در حالی که اهل بیت اساس دینن، عماد یقینن و تراز و میزان و معیارن و ویژگی های حق ولایت به طبق وصیت و وراثت به اینا میرسه. خب اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، غیر قابل مقایسه بودن اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مدعیان تصاحب جایگاه ایشان، اهل بیت اساس و میزان، اساس الدین، عماد الیقین، این اساس، الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی میزان، و تنها شایستگان مقام ولایت، و لهم خصائص و حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه، اینا تنها شایستگان مقام ولایتند. خب الان ما هر 6 تا سیاقمون رو جمع‌بندی کردیم، یعنی مرحله سوم تدبر در خطبه دو هم انجام شد. جمع‌بندی ها رو میخوام مرور کنم براتون. سیاق اول حمد الهی، سیاق دوم شهادت توحیدی، شهادت ناب توحیدی، سیاق سوم شهادت به رسالت پیغمبر در جامعه انسانی مفتون و تحت سیطره شیطان، سیاق چهارم معرفی اهل بیت علیهم السلام به عنوان حامیان دین در جایگاه حمایت از دین، سیاق پنجم معرفی مدعیان ولایت و حکومت و رهبری در جایگاه کسانی که تباهی به بار آوردند، گرفتار فجور شدند، گرفتار غرور شدند و ثبور به بار آوردند، سیاق ششم غیر قابل مقایسه بودن اهل بیت با مدعیان ولایت و خلافت. حالا میخوایم جمع‌بندی کنیم، جمع‌بندی ارتکازی خود شما چیه؟ آیا کسی میاد تو این خطبه بگه هدف این خطبه حمد الهیه؟ نه. قشنگ پیداست که حمد الهی تو این فرایند، تو این سیر یک مقدمه است. آیا کسی میاد بگه که هدف این خطبه توحیده، شهادت به توحیده؟ میگم بازم نه. اگه به سیر سخن نگاه کنیم، یعنی توحید یه عامیه، مطالب خیلی خاصتری بعد از اون ذکر شده. آیا کسی میاد بگه هدف این خطبه شهادت به رسالت پیغمبره؟ به فضای سخنش نگاه کنی، می‌بینی اون چه که مورد انکاره رسالت پیغمبر بگید نیست. پس اینم هدف خطبه نیست. پس هدف اصلی خطبه در سه تا سیاق آخرش بروز می‌یابد. در اون سه تا سیاقی که تو یکیش اهل بیت را به عنوان شایستگان مقام خلافت و ولایت معرفی میکنه، در دومی مدعیان خلافت و ولایت را رسوا میکنه، و در سومی از غیر قابل مقایسه بودن این دو گروه صحبت میکنه. اینجا هدف خطبه هویدا میشه. یعنی هدف خطبه اثبات حق ولایت، امامت، خلافت و رهبری و حمایت از دین و تبیین و تثبیت دین است برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، به گونه ای که هیچ کس را حق طمع، چرا؟ چون موانیشو ندارن دیگه، مقدماتشو ندارن. هیچ کس را حق طمع در این حوزه نیست و هر کس طمع به این مسئله بکنه، طمع گزاف و بیجاییه که باید در هم شکسته بشه. اگر اینو برگردونید به فضای تاریخیش، حضرت با این خطبه داره امروز بر عرض اندام معاویه تعریض میزنه، میگه تو چی میگی بعد 25 سال که حق به جای خودش رسیده؟ تو حرف چی الان؟ تو خودتو با ما مقایسه میکنی در خلافت و امامت؟ یه تعبیری هست به حضرت علی علیه السلام نسبت داده شده، نمیدونم، حالا من خودشو ندیدم در جایی، برای همین میگم نسبت داده شده. انزلن الدهر ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. روزگار من را پایین آورد، سپس باز هم پایین آورد تا جایی که گفته شد علی و معاویه. این به تعبیر حضرت میخواد بگه کجای دلم بذارم این علی و معاویه را، علی یا معاویه، کجای دلم بذارم اینا؟ تو دیگه چی میگی؟ اینه. از هدف خطبه معرفی اهل بیت به عنوان تنها شایستگان مقام خلافت و ولایت و مقابله با طمع بی جای مدعیان خلافت و ولایته. این هدف روشن که از ستا سیاق آخرش به وضوح فهمیده میشه. حالا تو این فضا ممکنه کسی بگه این حمد و توحید و شهادت به رسالت چه کار میکنه؟ برای چی اینا آمده؟ یه بار برمیگردم نگاه کنید. ببینید خود این حمد و توحید و شهادت به رسالتی که شما اینجا مشاهده میفرمایید، خود اینها همه جهت دارن. یعنی درسته حضرت حمد کرده، ولی حمد اینجا با حمد جای دیگه فرق میکنه. حضرت معمولا در ابتدای خطبه حمد میکنن، اما حمد اینجا با حمد جاهای دیگه فرق میکنه. نگاه کنید، احمده، نمیگه الحمدلله، احمده، من حمد میکنم خدا را. یک، استتماما لنعمته. حالا شما تو این خطبه بگید نعمت چیه، استتمامش چیه؟ نعمت رسالت، استتمامش ولایت حضرته. نعمت این بود که خدا پیغمبر را مبعوث کرد توی جامعه مفتون شیطانی و این جامعه را از اون فتنه در هم پیچیده شیطان نجات داد. خب تمام این نعمت با چیه؟ به اینه که این دین دست صاحبانش بماند، از جای خودش خارج نشود. خب تمام نعمت به منه، به ولایت منه، به امامت منه. احمد و استتماما لنعمته، استسلاما لعزته. اگر دین از جای خودش خارج شد چه میشه؟ عزت دین از بین میره، نفوذ ناپذیری دین از بین میره، شکست ناپذیری دین از بین میره، دین تباه میشه. استسلاما لعزته. خب دین تباه بشه چه میشه؟ معصیت به جای اطاعت و بندگی میاد، استسلاما من معصیته. فقط هم از خدا کمک میگیرم، فاقتا الی کفایته، او باید کمک بکنه. خب این ببینید، پس رنگ و بویی که تو حمد در اینجا شما میبینید قابل تطبیق با هدف خطبه است. هدف خطبه چه بود؟ اثبات ولایت و خلافت و امامت و رهبری برای اهل بیت بود علیهم السلام. خب این حمده تو اون فضا نمود داره. بیاید تو شهادت نگاه کنید. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له شهادتا ممتحنا اخلاصها. داره شهادت کیو اینجا توصیف میکنه؟ شهادت خودش را. میگه شهادت من به توحید، به تعبیری تو من این 9 قرون با بقیه شهادت ها فرق میکنه. شهادت من اخلاصش آزموده شده است، مساسش مورد اعتقاد است، اصل لبش مورد اعتقاد است، شهادت من چیزی است که به درد تمسک جمعی میخورد. خوب دقت کنید این نکته رو، ظریفه ها. اشهدو نتمسکو. اشهدو چیه؟ متکلم وحده. نتمسکو چیه؟ متکلم ملغیر. شهادتو تو میدی، تمسکو همه انجام میدیم. بله. وقتی که یک صاحب شهادت ناب امتحان پس داده امام جامعه است، نفع شهادت توحیدی او به همه میرسد. نتمسک بها ابدا ما ابقانا. مادامی که خدا ما را باقی بدارد به این شهادت من تمسک میجوییم هممون. نه که من به شهادت خودم، تو به شهادت خودت، اون به شهادت خودش. اون بحث فردی به جای خود، همه با هم متمسک به شهادت امامیم. ندخر حال احاویل ما یلقانا. همه با هم شهادت امام را ذخیره می کنیم برای احاویل روز قیامت. کل امتن مع امام هم دیگه، تو قیامت هر امتی با امامشون محشور می شن دیگه. ما ذیل پناه شهادت توحیدی ناب اماممون قرار میگیریم، چون او داره بر اساس اون شهادت ناب توحیدی جامعه را چیکار میکنه؟ یه شاهد میخوام بیارم تو قرآن. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمان جهاد میدن، درسته؟ به دستور خدا. بعد منافقان تلاش میکنن این فرمان جهاد را از جای خودش چیکار کنن؟ خارج کنن، تفسیر به رأی کنن، خلاصه یه جورایی توجیهش کنن، فرار کنن از زیرش، درسته؟ اونجا خدا به پیغمبر چی میگه؟ فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات. و این نقش توحید رهبر است در نجات امت، شهادت ناب توحیدی. چرا خدا پیغمبر اونجا توجه به توحید میده؟ چون اگر تو موحد ناب و راستینی باشی، جلوی اشتباه خودت و به تبع جلوی اشتباه بقیه چی میشه؟ گرفته میشه. اینقدر مسئله مهمه. یعنی شهادت ناب توحیدی امام ضامن نجات کل امت است، که اگر نباشد امت از مسیر نجات خارج میشه. سکان داره کشتی توحید باید نابترین درجه توحید را داشته باشه. حالا معاویه تو حرف میزنی؟ پدر یزید، پسر ابو سفیان، خبیث ابن الخبیث، اب الخبیث، شجره ملعونه. ببین، پس اینجا حضرت شهادت خودش را توصیف میکنه. حمد من میکنم، شهادت من میدهم، شهادت من به درد هممون میخوره. نتمسک بها ابدا ما ابقانا، ندخر حال احاویل ما یلقانا. شهادت من عظیمت الایمان است، فاتحت الاحسان است، مرضات الرحمن است، مدحرت الشیطان است. اینا همه این معرفی خیشتن در جایگاه سزاوار امامت و ولایته. اینجور شخصی باید امام مسلمین باشد. بقیه چی میگن؟ خب بعد میاد به شهادت پیغمبر خدا. این چه ربطی به بحث ما داره؟ این که دیگه درحتش کاملا روشنه. میخواد بگه ببینید اون اتفاقی که پیغمبر رقم زده جنسش چیه؟ صرفا نیومده بگه پیغمبر رو خدا مبعوث کرد، من شهادت میدم خدا پیغمبر مبعوث کرده. نه، شهادت میدهم خدا پیغمبری مبعوث کرده، ارسله به دین المشهور، دین بهش داده با علم با کتاب. دین حاوی علم و کتابه که نور افشانی کند، هم در منبع نور خودشه، نور ساطع، ضیاء لامع، امر ساده، جامعه را روشن کند چجوری با ازاحه شبهات و احتجاج به بینات و تحذیر به آیات و تخفیف به مسئولات، که من توضیحش رو قبلا دادم، که چه کار بکنه با این کار، با این نور افشانی، با این ازاحه شبهات چه کار بکنه؟ که و ناس و فیفتن، مردم را از فتنه ها نجات بده. چجور فتنه هایی که توصیف کرد؟ فتنه هایی که در اون ریسمان دین پاره شده، دیوارهای یقین ریخته، فطرت ها از جایگاه خودش خارج شده، امر پراکنده شده، زاغ المخرج، عمی المستر، هدایت بی فروغ، کوری همه جا را گرفته، خدا اسیان میشه، شیطان نصرت میشه، ایمان خار شده، دعائم ایمان ریخته، دیوارهای مستحکم و ستونهاش ریخته، معالم و نشانهاش ناشناخته شده، راهها کهنه شده، حتی آثار راهها از بین رفته، مردم از شیطان اطاعت میکنن، راه شیطان رو میرن، آبشخورهای شیطان پر از مردم شده، وقتی در آخور شیطان سر میکنن میشن عوامل شیطان، به هم سارد اعلامه و قام لواءه، جامعه را پر میکنن از شیطان و شیطان زدگی، در فتنه هایی که مردم را له کرده، لگد کوب کرده. بعد با توضیح میدن مردم تو این فتنه ها دوچار تیه و حیرت و جهل و مفتونون فی خیردار و شر جیران، خواب بیداری، اشک چشم، سرمه چشم اشک، سرزمین سرزمینی شده که علما دهانشون بسته شده و جاهلان مورد اکرامند. خب پیغمبر چه کار کرده؟ حالا جانشین پیغمبر رو از چه تباری باید باشد جانشین این پیغمبر؟ نقشه، یعنی ماهیت اصلی پیغمبر احیاء فطرت انسانی و برپا کردن دین الهی در یک جامعه بسیار گرفتار فتنه و ظلمت و شیطان. خب ببین این نقش راهبردی منحصر به فرد، حالا پیغمبر از دنیا رفتن، به کی باید داده می شود؟ کسی که بتونه این نقش رو ادامه بده، علمداری کنه، دینو بشناسه، علمو دست بگیره، کتاب بلد باشه. بیچاره کسایی که میگن الحمدلله الذی نمیدونم ارجح المفضول علی الفاضل، رجح المفضول علی الفاضل و از این حرفا، مفضول علی الافضل و فلان، دین خدا را شرح میدن، برید بخونید ببینید، با تمام با غرایی شرح میدن، اما با یکی دو تا جمله. خب ببینید ما باید اینو یه جور دیگه تحلیل کنیم. حالا یه وقتی من به اگر فرصت بشه اشاره خواهم کرد به ابن ابوالحدید و نقش منحصر به فردی که ایفا کرد، به نظر من خدمت خاصی که کرد به جهان اسلام در اینکه راه نفوذ نهج البلاغه را به جهان اهل سنت باز کرد، این خودش واقعا خیلی خدمت خاصی بود. اما بله، حالا اگر حمله بر تقیه نکنیم بعضی از رفتارها و سخنان ایشون رو، که بعضی از علما حمله بر تقیه میکنن، اگر حمله بر تقیه نکنین، نقدهایی میشه وارد کرد بهش که آخه این حرفت با این حرف چطور میخونه. ایشون خیلی صریح شرح میده اینا رو، اصلا مماشات نمیکنه تو شرحش، اصلا مماشات نمیکنه، ولی تهش با یه جمله میخواد خودش راحت کنه. تو مقدمه نهج البلاغه آورده که خدا کسی را که به درجاتی افضلیت داشت در جهاد، در ایمان، در همه چی، در علم، در حکمت، خدا اونو گذاشت یک آدمی را که خیلی 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 تو خیلی جهاد از او پایین تر بود بر او ترجیح داد. یعنی با این جمله میخوان بندازیم گردن خدا، که اگر این حرف را صادقانه واقعا به عنوان اعتقاد زده باشه، باید بهش گفت این چه حرفیه؟ شما همه چیز سر خدا میشکنی؟ چه دلیلی داره که خدا بخواد یک افضلی را بذاره کنار، یه فاضلی را مثلا به قول شما، یه مفضولی را مثلا بیاد بر او ترجیح بده؟ اینه که نمیشه کردن خدا انداخت به این سادگی و رفت. اگرم بخوایم حمله بر تقیه کنیم که دیگه تقیه است، بگذاریم. اون روایت انزلن ده رو میفرمودن که ظاهرن سند نداره این روایت، هرچند که از قرن دهم به این ور دیگه ذکر شده در آثار، حالا ما هم خیلی بهش نمیخوایم استناد بکنیم فعلا. خب پس داشتم اینو میگفتم، درسته که هدف این خطبه در سه تا سیاق آخرش متجلی است، ولی اون سه تا سیاق اول اونا کاملا در راستای هدف طراحی شدن، هم حمدش، هم شهادتش که توضیح دادم، الان داشتم اینو توضیح میدن، همین قسمت که شهادت به رسالت پیغمبر خداست، همینم اگر شما نگاه کنید دارد میگوید که ببینید یک همچین امانتی بنا بود داده بشه به نفرات بعدی، دیگه راحت اینجا شما میتونید بپذیرید که بله، هم موضع و سرهی و لجع و امرهی و عیبت و علمهی و موئل و حکمهی و کهوف و کتبهی و جبال و دینهی، اینا به درد میخوردن که جای پیغمبر را بگیرن، نه اینایی که زرع الفجور و نمیدونم سقوه الغرور و حسد و ثبور. چطور شد که اینا را اومدید با آل پیغمبر مقایسه کردید؟ لا یغاصب آل محمد من هذه الامه احد. خب پس به نظرم الان سیر هم کاملا روشنه، یعنی هم هدف خطبه معلومه که اثبات حق خلافت و امامت و ولایت و رهبری برای برگزیدگان آل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، و هم سیر خطبه روشنه که از حمد خاص مولا علی علیه السلام به قصد استتمام نعمت، استسلام عزت و استعصام از معصیت مطرح میشه تا برسد به شهادت توحیدی که میشود محور و ملجأ و پناه کل امت، امامی که توحیدش امتحان شده است، در توحید امتحان پس داده و به اساس توحیدش اعتقاد داره و اون توحید میتونه پناهگاه کل امت باشه، نجات کل امت باشه، و همون قسمت شهادت به رسالتش کاملا تو راستای این هدف قرار داره که پیغمبری که یک چنین نقشی ایفا کرده، جامعه را از این فتنه شیطانی نجات داده، طبیعتاً جانشینان این پیغمبر باید از جنس خود او باشند، کسانی که موضع سر خدا باشند و چه و چه و چه، و کسانی که دارن جامعه را به تباهی میکشن قابل مقایسه با اینا نیستند. پس اصلا دیگه چیزی، امری برای شک و ریب و تردید بعد پیغمبر خدا باقی نمیماند. فضای سخنش فضاییه که بله، در واقع حضرت دارد مقایسه می شود تو متن جامعه با معاویه که حالا ما خلافت بره کی باشه. این فضای سخنشه. لذا گفته هم شده که این خطبه بعد از رجوع حضرت از جنگ صفین ایراد شده. ایشون در اثنای جنگ صفین و بعد از رجوع اومدن این مطالب رو مطرح کردن. حالا با وجود این حرفها بودن احمقهایی تو جامعه که کار رو کشوندن به حکمیت بین علی علیه السلام و معاویه، و بودن احمق‌ترهایی که به خیال خودشون قربتن الالله و برای جلوگیری از جنگ و خونریزی انگشتر خلافت را به دست کی کردن؟ معاویه. در نهایت خواستن بگن خلیفه برحق اوست. و باز احمق‌ترهایی که بعدها به خاطر همین که حضرت حکمیت را تحت فشار اونها پذیرفت، باز خود او حمله ور شدند، خود او را به شهادت رسوندند. خب خطبه دو تمام، و اگر خدا توفیق بده انشاءالله امروز میخواییم خطبه شقشقیه، یعنی خطبه سوم رو هم آغاز بکنیم. اثنا خیلی گفتم تو اثنای بحث، همون بحث ولایت فقیه، اصلا ولایت فقیه در راستای همین خطبه تبیین و ترسیم میشه. یعنی ما میخواییم ولایت که در واقع جانشینی پیغمبر خداست، اینو به دست کی بدیم؟ به دست امام باید بدیم. الان تجسم و تجسد سپردن ولایت یک جامعه به دست امام در چیه؟ جز فقیهی که به علوم اونها آگاه باشه و شجاع و با تقوا باشه؟ اصلا فرض دیگری، گزینه دیگری در مقام فرض حتی داره؟ یا باید بگیم جامعه را ولش کنیم، هرچه پیغمبر زحمت کشیده هدر بره؟ یا اگر بنا شد جامعه را رها نکنیم و یک امامت و رهبری تو جامعه وجود داشته باشه؟ اینو عرض می‌کردم که کاملا توی فضای، یعنی فضای حکومت و حاکمیت و رهبری امروز جامعه را داره طراحی میکنه، ترسیم میکنه. یعنی شما الان اگر اون روی کرده تاریخیشو برداری، تمام حرفا امروز یه سواله دیگه. خود چیکار کنیم الان؟ بالاخره ما پیغمبر داشتیم یا نداشتیم؟ این کارا رو کرده یا نکرده؟ الان کی باید رهبری کنه؟ این یه سوال مهمه. حضرت داره شاخص میده، میگه جز اهل بیت هیچ کی نیست، هیچ کی دیگه نیست. خب اهل بیت باید رهبری کنن، کجا اهل بیت؟ غایبن. چیکار کنیم؟ فقیه علوم اهل بیت. تمام شد. میشه مهمترین کاربرد این خطبه، کاربرد کلیتیش و راهبردیش. و الا اگر بخوایم چیز نگاه کنیم، بخوایم به جزئیاتش نگاه کنیم، بحث‌های کاربردی فراوانی تو دل خودش داشت که جا به جا مورد اشاره قرار گرفت. خب